أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ای آقای حسینی یه پیشنهاد میکردند و او پیشنهاد ایشون به حسب طبع چیز خوبیه، منتها چیزی که هست ما درس خودمون رو در این حد نمیدونیم که حالا احتیاج به مقرر و اینا داشته باشه. یه سبکی سابقا نجف بوده که یه درس که گفته میشد برای اینکه بسیاری از شاگردها مثلا قانع نمی‌شدن، اشکال داشتن، اون وقت بعد از درس حالا یا بعدش بلا فاصله یا یه وقتی هر 20 نفر از شاگردها یه نفری که خلاصه بهتر وارد بود و نسبت به اونها یه مرتبه بالاتری داشت، او رو مثلا ازش میخواستن مینشست تقریر میکرد. اون وقت تقریبا درس خصوصی میشد دیگه. اون وقت شاگردا هرچی دق و دل داشتن، اشکال داشتن، اونجا میگفتن، مسئله زیر و رو میشد، بهتر مفهوم میشد، بسا معلوم میشد مثلا استاد اشتباه کرده، مثلا فرض بگیری. علایالن این 3-4 حوزه 4-5 حوزه میشد و یه نفر برای هر 10-20 نفری تقریر میکرد و شاگردا اشکالاتشون رو اونجا اظهار میکردن. این البته به حسب ذات خیلی چیز خوبیه، از که دارم بله ما درس ما در این ساعت نیست که حالا مثلا بخوان آقایون فضلا مثلا تقریر بکنن، ولی از باب این که مثلا من شاید فرصت ندارم زیاد این طرف و طرف نگاه کنم، یا مثلا فرصت داده نمیشد با آقایون تو درس دق و دلشون رو بیرون بریزن، اشکالاشون رو بکنن، اون وقت این اشکالم که تو ذهن انسان بموند بالاخره یه عقده میشد برای انسان. این اگر چنانچه یه همچی کاری بشه، آقایون اگه وقت داشته باشن و هر 10-20 نفری، هر 5-6 نفری، 7-8 نفری یکی از آقایون را مثلا انتخاب کنن و بگن که مثلا تو بیا تقریر کن، ما میشینیم گوش میدیم، بعد اشکالامونو میکنیم، یا اسمشو بذارید مباحثه 7-8 نفری. بالاخره اگر یه هم چیزی باشد برای پخته شدن مطلب چیز خوبی است ذاتن. و این سبک سابقا نجف بوده. مرحوم آیت الله بروجردی هم یادم از بروجرد که قم آمده بودن اصرار داشتن که مثلا این کار انجام بشه، تقریر دست برداشت، ولی خب عملی نشد. با این اصراری که ایشون داشتن عملی نشد، یعنی ایشون میخواست فرار کنه از اشکالاتی که تو درس به ایشون میشد مثلا فرض بگیرید، که این اشکالات رو بعد خود شاگردها به یه افراد دیگر. حالا علایانی پیشنهاد خوبی است، آقایون برن تو فکرش ببینن که اگر چنانچه مایل باشن و زمینش باشه، ولی خداشون مثلا یه همچی کاری بکن. خب بحث در این بود که کسی اینی که متعلق زکات یا خمس بوده رفت همش رو روش معامله کرد. اینجا گفتیم یا این است که بعد از معامله زکات را نمیده یا میره زکات رو میده. اگه زکات را نداد، خب این معامله فضولی بودست و بعد حاکم شهر اگه امضا کرد از ثمن میگیرد، اگه امضا نکرد خود مبیع میگیرد. با اون تفصیلی که گفتیم دیگه تکرار میکنم. و اما اگر اون بایع که زکات رو فروخته است بعد رفت زکات رو داد از جای دیگه، خمس رو داد، چون حق داره از جای دیگه هم بده، قیمت میتونه بده، اگه زکات رو داد مسلم زکاتی که میده صحیحه. منتها هم بخواییم ببینیم که تکلیف اون معامله چی میشه. اینجا گفتیم که قبل از این که بحث بکنیم مسئله من با اسم ملک را اومدیم بحث کردیم و خلاصش این شد که اگر یک کسی مالی رو فروخ فضولتن و در اون وقتی که فروخ یه وقت خودش مالک است، این که میگیم فضولتن یعنی مال متعلق حق غیر بوده، مثل که راهن عین مرهونه رو بفروشه، اینجا مال خودشه، راضی هم هست خودش، این که میگیم معامله فضولیه است برای اینکه این متعلق حق مرتهنه. در اینجا اگر چنون چه بعد فک رهن بکنه ظاهرا دیگه اجازه لاحق هم نمیخواد، برای اینکه مانع از صحت معامله حق غیر بود، حق وقتی که ساقط شد این معامله به تبع صحیح شد. و اما اگر در حین معامله اصلا مالک نبوده، شما رفتی باغ باباتو فروختی فضولتن، بعد پدرتون به شما صلح کرد یا ارث بهتون رسید یا فروخت، اینجا در مسئله سه قول بود. یه قول این که باطله، چنانچه مرحوم شیخ اسدالله توستری در مقابس این رو تعقیب میکنه و میگه به اجازه لاحقم صحیح نمیشود. از علامه در تذکره نقل میکنه و از وعظ دیگر که اصلا باطله. یه از فضولیای دیگه وعظش بدتره. قول دیگر این که نه، یه از فضولیای دیگه وعظش بهتره، اصلا اجازه لاحقا نمیخواد، برای اینکه شما خودت عقدشو خونده راضی هم بوده این باقی بابا فروخته بشه، منتها مالک نبودی، وقتی که پدر رحمت خدا رفت باغ به خودت منتقل شد، اینجا ملکیت نبود، ملکیت محقق شد، دیگه تم ارکان عقد، پس اینجا باغ مال غیر میشه، دیگه اجازه لاحق هم نمیخواد. این قول دوم. قول سوم این که نه، مثل فضولیات دیگه میمونه، به اجازه لاحقه صحیح میشه. و ما عرض کردیم که اقوا همینه، برای این که الناس مسلطون علی اموالهم و همیتون لا یتیب و مال امرئن الا به طیب نفسه، اینا اقتضا میکنه که حالا که مال مال شما شد، شما حالا باید طیب نفس داشته باشی، شما مسلطی بر مالتی. اون وقت که مال بابا رو فروختم میخواستم یه پولی مفتی به جیب بزنم، مال خودم راضی نبودم منتقل بشه، میخواستم باقی بابا رو بدیم پولی بستونیم بلکه بشه، نشو. حالا که باغ به شما منتقل شده، شما مسلط بر مالتی و تا مادامی که اجازه شما نشد معامله صحیح نمیشه. پس اینم مثل فضولیای دیگه میمونه و به اجازه لاحقه صحیح میشه. و اگر یک کسی بخواد بگه این صحیح نی، این معناش اینه که در عقد علاوه بر این که عقد باید باشه، اجازم باید باشه، بایستی که این مجیز مالک حین العقد هم باشه. این شرط چه دلیلی در برش داریم؟ عقد باید باشه، اجازه میاد تو مغز عقد میخوره و جندارش میکنه، عقد مرده رو زنده میکنه، عقد کالبد بی جان رو جندارش میکنه از رضایت. اما تو که اجازه میده، تو باید مالک حین العقد باشی. دلیل برش نداریم که مالک حین العقد هم تو باید باشی، اجازه باید از مالک حین العقد باشه. این چه دلیل برش داریم؟ باید عقدی را مالک با رضایت خودش جندارش بکنه. بنابراین عمومات میگیرد اینجا را و اینم به اجازه لاحقه صحیح میشه. این مطابق قواعدی که در باب عقد فضولی در من با اسم ملک اونجا مطرح شد. اونی که انشاء شده این است که این خونه رو فروختیم به 100,000 تومان. بله اون نگفته از حالا مال تو هم تو که این خونه فروختم به شما به 100,000 تومان. آه ببینی حالا اینا دیگه بحثش آخه ببینی شده دیگه. حالا ببینی ما بسره به فضولی را نیم کنیم. ما گفتیم که پس صحیح میشه اجازم کاشف منطقه به فرمایش شیخ نمیشه کشف ازهین عقد باشه دست کمر راه میشه. اشکال مهم مرحوم شیخ اسدالله همین بود که اینو جواب دادن. حالا ما مسئله من با اسم ملک و هر وقت مکاسب و شیخ خواستیم بکنیم اونجا وقت حج آقایون خواستن اونجا بحث کنیم. حالا میه مسئله ما، ما این رو به عنوان مقدمه ذکر کرده بودیم. مسئله ما اینجوریه، شما که مالی که فیه زکات یا خمسه فروختی به غیر نسبت به سهم خودت که اشکالی نداره، اشکال در اون مقدار زکات و خمسشه. اون مقدار زکات و خمس یه وقت است میگیم تعلق زکات و خمس به نحو حقه، یه وقت است میگیم نه به نحو شرکته. اگر گفتیم تعلق زکات و خمس به نحو حق باشد مثل حق و رهانه، پس در حقیقت این بایه زمش مشغول به زکات و خمس بوده، منتها ایمال گرو بوده، ریش ایمال گیر بوده که زکات داده بشه، شرکت تو کار نیست. اگه اینجور گفتیم، گفتیم تعلق زکات یا خمس به نحو حق، اینجا وقتی که بایه بعد اومد زکات رو داد ذمه خودشو بری کرد، وقتی که ذمه خودشو بری کرد او حقی که فقرا یا سادات به ایمال داشتن میشه، حق که ساقط میشه، مثل همون جایی بود که عین مرهونه رو راهن بفروشه بعد بره دزگرو دراره، دزگرو که در ورد حق که ساقط میشه، این معامله صحیح میشه و اجازه لاحق هم نمیخواد. این در صورتی که بگیم تعلق زکات و خمس به نحو حق باشه. اما اگر گفتیم تعلق زکات یا خمس به نحو شرکت یا به نحو کلی فعل معینه، بالاخره تو خود اینه، اگه این رو گفتیم اینجا اون وقت نسبت به یه دهم مال که زکاته یا نسبت به خمس این مسئله من با اسم ملک میشه، برای این که این بایه یه دهم مال و مالک نبود، حالا که زکاتو بعد میده از جای دیگه حالا او دهم مالک میشه. وقت حالا که او دهم مالک شد، اون عقدی که سابق رو این مال کرده یه وقت یه کسی میگه باطله باطله، چنانچه شیخ اسدالله طستری میگه، یه وقت یه کسی میگه نه اصلا اجازه لاحق هم نمیخواد، حالا قهرن صحیح میشه چنانچه فخر محققین میگه، یه وقت هم مثل شیخ انصاری علیه الرحمه میشیم و میگیم که به اجازه لاحق صحیح میشه. خب وقت اجازه لاحق بگیم، اجازه لاحق کیو باید بگیم؟ اجازه لاحقه خودی بایه. ای بایه حالا که زکاتو داد، ای حالا دیگه خودش مالک اون مقدار زکات میشه. اینجا دیگه حاکم شهر کاره نی، حاکم شهر وقتی بود که بایه زکاتو نداده بود، وقت نسبت به مقدار زکات که در این بود صاحب اختیارش حاکم شهر بود که ولی فقرا است، که اگر میخواستیم معامله رو اجازه کنی حاکم شهر باید اجازه کن. اما حالا که بایه از مال دیگر زکات یا خمس و داد، دیگه دو تا زکات که بده کار نی، زکاتو که داد این اون دهم این آزاد میشه، دیگه وقت میشه مال بایه. پس اگر بخواد معامله اجازه بخواد، اجازه لاحقه رو همین آقای بایع باید بده که مالک اون دهم شد. حالا وجهی نیست برای که بگیم حاکم شهر اینجا اجازه بده. حالا حق ندارد، اما بعد که اون وقتی که فروخ مال زکات و فروخ، بعد که زکات و از جای دیگر داد، دیگه اون عین اون یه دهم که مال فقرا بود شد آزاد، شد مال خود بایه، در حقیقت منتقل میشه. بایه که حق دارد قیمت بده، قیمت رو داد، اون وقت اون عین آزاد میشه، دیگه میشه مال خودش. اجازه بفهم. پس بنابر شرکت قاعدش این است که این مسئله من با ثم ملک میشه، که اون وقت اون اگه بگیم در من با ثم ملک اجازه میخواد، اجازه لاحقه رو بایستی بایع بده، دیگه مربوط به حاکم شهر نیست. اینجا عبارت مرحوم اصفهان کاظم که حاکم را گفته، ممکن است منشأ خلاصه ها بگم اشتباه، مثلا به بزرگان تعبیر به اشتباه، این که به ذهن ایشون حاکم اومده منشأش این باشه که مسئله رو صاحب جواهر نگاه کرده. صاحب جواهر در آخر بحث زکات انعام اونجا این مسئله که عنوان میشه که زکات متعلقه به عین است نه به ذمه، اون وقت این مسئله رو اونجا عنوان میکنه. بعد میفرماد که وقتی که بایع آمد زکات رو از جای دیگه داد، بعضیا خواستن بگن اون معامله صحیح میشه، یعنی دیگه اجازه نمیخواد. اون وقت یه وجهی که بعضی براش ذکر کردن، یه وجه اینه که حرف فخرالمحققین رو بخوام درست کنیم، بگیم حالایی که بای زکات را میبرد میدد به حاکم شهر، حاکم شهر کنه همی که زکات و از بای میگیرد، یعنی اون معامله رو نسبت به دهم اجازه کرده، کنه نفس اداء بای زکات را به مصرفش، ای اجازه حاکم شهر میشه نسبت به اون مقدار زکات. اینو بعضی خواستن بگن که صاحب جواهر اینو اونجا اشکال میکنه، میگه اولا این در صورتی است که باید زکات به حاکم شهر بده، ممکن است که باید زکات به حاکم شهر نده، به فقرا بده. وقت بیان بگم یه فقیر اینقدر حق داره که بیاد معامله هم که شما رو اومال کرده اجازه کنه، این یه دستی فقیر نیست. و ثانیاً اگر حاکم شهر معامله رو اجازه کنه، اون وقت یه دهم ثمن رو طلب کار میشه، نه این پولی که بهش میدی. و حال این که باید داره از جای دیگه پول میده به عنوان زکات، مگر بگی اینجا دو کار است، این که باید از جای دیگه زکات رو میدهد به حاکم شهر، در حقیقت حاکم شهر هم معامله رو نسبت به اون دهم امضا کرده است، هم از اون طرف ثمنی رو که طلب کار میشه با این بو پولی که باید بهش میدهد با هم معاوضه کردم، که انهو حاکم شهر زکاتو که از بایه میگیره دو تا کار میکنه، یکی معامله رو نسبت به اون مقدار زکات امضا کرده، یکی هم حالا که یه دهم ثمن و طلب کار میشه که انهو معاوضه میکنه اون یه دهم ثمن را با این قیمتی که از بایه میگیره. و اینا رو بخوای ملتزم بشه خیلی مشکله، اصلا معلوم نیست که بایه که میره زکاتو میده بره بگه من روی این معامله کردم. بایه هم تو میره میگه آقا سلام علیکم، من مثلا 1000 تومان زکات بده کارم بفرمان، اونم میگیره. دیگه حالا قصه که برای حاکم نمیگه بایه که ایو حال حاکم من یه معامله رو این مال کردم، شما توجه داشته باشید اینی که حالا شما داری میگیری ای باید امضا و اجازه اون عقد فضولی باشد که من رو این مال کردم. ای تاریخ چرا که دیگه نمیره برای حاکم بگه، تا بگیم حاکم که میگه ای پولو بده به من، گرفتن حاکم امضا او عقد باشه و یه معامله باشه و او این که سمن معاوضه بشه به این پولی که به من میدی. اینا همه رو فرض این است که باید بره داستان رو از اول تا آخر برای حاکم شهر تعریف بکنه و اینا توش نیست. علی حال این که خیال شده است که وقتی که باید زکات رو از جای دیگه میده که انه حاکم شهر امضاء اون معامله کرده، این منشأ شده این کلمه حاکم به ذهن مصنف اینجا اومده که وقت ببینیم آیا اجازه حاکم میخواد یا نه، ایشون بفرمان محل اشکاله. قاعدش این است که به جای لفظ حاکم اینجا مصنف بایه او میگفت که چون عیناً مسئله من با اسم ملک میشه، مسئله من با اسم ملک محل خلاف است که آیا اون بایه بعد اجازه باید بکند یا نه. حالا اینجا ببینید عباراتی قیمت همه وقت انسان حق داره بده، قیمت آقا انسان همه وقت حق داره. ببین آقا جون اجازه بفرمایید، بناشه تو دست یه خیلی صحبت ولی مباس به نسنانی نباشه دیگه، اجازه بفرمایید. بله معتبر محقق ببینید، معتبر محقق این مسئله رو عنوان کرده در مورد لو باع النصاب قبل اخراج زکات او رهنه، اگر چنون که قبل از اخراج زکات نصاب رو یعنی همه شو بفروشد یا گرو بیزاره صحه فی ما عد از زکات، در غیر زکات معامله صحیحه چون مال خودشه. فَإِنْ اغْتَرَمَ حِصَّةَ الْفُقَرَا، اگر حصه فقرا رو بعد غرامت کشید و داد، یعنی اگه زکات رو بعد داد، قال الشیخ صح الرهن فی الجمیع، این رو من البته ندستم شیخ کجا گفته است، این میخواد تتبعش با آقایون، بله کجای مبسوط گفته کجا؟ من نمیدونم، حالا من ندوستم علایان. ببین حالا خیلی خوب، حالا قال الشیخ، ببین آقا من ندیدم، ببین قال الشیخ ایشون میفرماد شیخ فرموده سحر رهنو فی الجمی، حالا که زکات رو از جای دیگه داد رهن نسبت همه مال صحیح میشه و کزل بی هم صحیح میشه و فیه اشکال، این که شیخ فرموده است رهن و به صحیح میشه در مقدار زکات، این دو احتمال میده. یه احتمال میده این که شیخ نحوه تعلق زکات رو مثل حق و رهانه میگرفته، وقت اگر تعلق زکات مثل حق و رهانه باشه به نحوه حق باشه، وقتی که حالا باید زکات رو داد این از گرو آزاد میشه، وقت قهرن معامله صحیح میشه دیگه اجازه لاحقه نمیخواه، وقت فرمایش شیخ حسابی درست. احتمالم میده که شیخ نحوه تعلق زکات را به نحوه شرکت قائل بوده، وقت درست میشه مسئله من با اسم ملک، اون وقت شیخ بگیم در مسئله من با اسم ملک اجازه لاحقه رو لازم نیم دونست، همطور که فخرالمحققین میگفته که به محض این که مال مال شما شد معامله قهرن صحیح میشه، شیخ هم این مبنا رو قائل باشه. پس ما نمیتونیم به این عبارت گردن شیخ طوسی بیذاریم که در من با اسم ملک شیخ اجازه لاحقه رو شرط نمیدونه، برای که این عبارت دو احتمال میده. همین اندازه است که شیخ فرموده حالا که زکات رو برگشت باید داد، اون معامله جلو صحیح میشه، شاید صحیح شدنش از این راهه که تعلق زکات رو به نحو شرکت نمیدونسته، به نحو حق بوده، حق که ساقط شد قهرن معامله صحیح میشه. علایه حالین عبارت زو احتبال اینه. محقق چون خودش در باب زکات به نحو شرکت قائل بوده، لذا اینجا به شیخ اشکال کرده که انه او فرموده این مثل من مسئله من با اسم ملکه و در من با اسم ملک اجازه لاحقه میخوایم. این است که محقق میگه و فیه اشکالون لان العین غیر مملوکت له. محقق زکات رو به نحو شرکت قائل بوده، اون وقت میگه مقدار زکات مملوک نبوده برای این شخص. و اذا عدل عوض ملکها ملکن مستعنفن، وقتی که زکات رو داده جای دیگه، حالا اون مقدار زکات رو مالک میشه. وفتقر بیعها الى اجازت مستعنفه، که پس محقق در مسئله من با اسم ملک عقیدش بوده به اجازه لاحقه صحیح میشه، اما بدون اجازه خودش صحیح نمیشه. وفتقر بیعها الى اجازت مستعنفه کمن با اعمال غیره ثم اشتراه. همون مسئله من با اسم ملک رو ذکر میکنه که مال غیر رو بفروشی، اون وقت بعد بری بخری. شما باغ پدرت رو میری به کسی میفروشی، بعد باغ و اسبابات بخری، اینجا معامله فضولی که کردی صحیح میشه، اما به اجازه لاحقه. این فرمایشیست که محقق داره. پس محقق عبارتی از شیخ طوسی نقل کرد که عبارت شیخ طوسی ظاهرش این است که یه معامله صحیح میشه و اجازه نمیخواد. عبارت شیخ طوسی عرض کردم دو احتمال میده. اگر شیخ تعلق زکات رو به نحو حق قائل باشه، وقت فرمایش شیخ درست، اما اگر نه تعلق زکات به نحو شرکت باشد، اشکال محقق بهش وارده، برای که حق در مسئله من با اسم ملک این است که اجازه لاحقه میخواد. صاحب مدارکم این عبارت محقق رو نقل میکنه، بعد میگه وهو جید. اشکال محقق اشکال خوبیه. فلا ینفذل بی، عبارت مدارک فلا ینفذل بی فی نصیب زکات والحال هذا الا مع اجازت المالک بعد الاخراج. مالک بعد الاخراج بایستی اجازه کنه، مثلا حاکم مطرح نیست، مالک را میگه باید بعد اجازه بکنه. صاحب جواهر هم عبارتی دارد که همین اندازه ازش این اندازه قطعا استفاده میشه، که خلاصه همچی نیست که بدون اجازه معامله صحیح بشه. اما حالا با اجازه صحیح میشه یا نه، خیلی عبارت ظهور قوی نداره. عبارت رو اینجا مستمسک نقل میکنه، دست کم در او همون صفحه 142 زکات، یعنی در اواخر زکات انعام، اونجا صاحب جواهر داره. عبارت صاحب جواهر اینه ولو عدل مالکو از زکات من غیرهی، از زکات من غیرهی بعد البی، اگه بعد از بی از جای دیگه زکاتو داد، لم یجد فی الصحه، در صحت معامله فایده نداره. خب این لم یجد فی میشه ساکته. بعد میگه که ضرورت عدم الملک حال البی، برای که در حین بی مالک نبودی. خب وقت این که لم یجده، حالا اجازه بکنه صحیح میشه، ممکن با اجازه میگه صحیح نی، برای که مالکیت حین البی و شرط بدونه. بعد میگه که اللهم الا ان یجعل الشرط الملکو ولو متأخرن ان، بگیم همون ملکیت بعدم کافیه. و فیه بحثون او منعون. عبارت صاحب جواهر همچی مجمله که آی به اجازه لاحق صحیح میشه یا نه، ولی محقق تصریح کرد که به اجازه لاحق صحیح میشه. صاحب مدارک هم گفت به اجازه لاحق صحیح میشه. هم مطمئن ممکن است بگید نه، بگید چون مالک نبودی وقت اجازه میخواد، حالا این احتمال هم میده. خیلی روشنی عبارت صاحب جواهر مجمله، اما محقق در معتبر تصریح کرد که به اجازه لاحقه صحیح میشه. ظاهر عبارت شیخ طوسی این بود که اصلا اجازه نمیخواد، که گفتیم عبارت شیخ دو احتمال میده. حالا علایه حاله، اگر ما بخواهیم مطابق قاعده بحث کنیم، پس اینجور شد نتیجه بحثمون که اگر چنون چه بای بعدن زکات رو پرداخت، میگیم اگر تعلق زکات به نحو حق بوده، حالا که زکات رو داد او حق ساقط میشه، پس معامله صحیح میشه. اما اگر تعلق زکات به نحو شرکت بوده، مسئله مثل مسئله من با اسم ملک میشه، مساق اونجا میشه و احتیاج به اجازه لاحقه داره. اینا همه با قطع نظر از روایت صحیحه که داریم. حالا چی شده اینجا محقق و مثلا صاحب مدارک به خصوص که با اینکه روایت صحیحه رو عمل میکنه، این روایت صحیحه رو اینجا مورد توجه قرار ندادن. اینجا در مسئله روایتی داریم که اون وقت ببینیم از اون روایت چی استفاده میشه. روایت صحیح هم هست در باب زکات انعام، باب 12 ولی صفحه 86 از این وسائلهای جدیده. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که عبدالرحمن بصری بهش میگن، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اینجا تو این چاپ وسائل داره عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یک علیه السلامی گنده بعد از ابی عبدالله گذاشته، در صورتی که ابی عبدالله اون ابی عبدالله نیست. بله اون وقت بعد از قلت لابی عبدالله علیه السلام نگذاشته. خب عن ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این بی علیه السلام دیگه، رجل لم یزکی ابله او شاته یا شاعه آمین، یه کسی شترشو یا گوسفندشو دو سال زکات نداد، فباعها بعد فروخت، علی من اشتراها ان یزکی چیه حال ما مزا، اون که خریده است باید زکاتشو بده برا گذشته. قال نعم تو خزو منهو زکاتوها، از مشتری زکات ای رو میگی. این روایت صحیحه از اون روایت هست که خوب دلالت داره بر این که مسئله بعد که بحث میکنیم که آیا زکات به این تعلق میگیرد یا به ذمه، این اندازه را دلالت دارد که ریشه این بالاخره گیره، همچینیش که ذمه ذمه باشه. اگه زکات به ذمه بایع باشه و این ریشش گیر نباشه، اینجا به مشتری حق ندارم بگن تو زکات بده، ذمه بایع مشغول، خب برنزش بگیرم. معلوم میشد خلاصه زکات از تو دل این باید در بیاد. پس یه نحوه تعلق به این را این صحیحه دلالت داره. حضرت میفرماد که قال نعم تو خذ منه زکاتها، این که زکات و فروخته در حقیقت مقدار زکاتش به مشتری منتقل نشده، از مشتری زکاتو میگیرن، بعد مشتری بر میگردد به بایه میگه آقا جون معلوم شد زکاتشو نداده، پول مقدار زکاتو پس بده و یتبع به حل بایه، اون وقت مشتری به مقدار زکات بر میگردد پیش بایه. اصلا تبعوض صفقه هم ممکنه است معامله رو به هم بزنه، بگید که ما همه یه شطور رو میخواستم، شطوری که یختش مال دیگران باشه اصلا تو بیخود به من فروخته. و یتبع به حل بایه، مشتری برای زکات برم گذت به بایه پولشو پس میگیره. او یا عدی زکات حل بایه، حال محل شاهد ما این تیکشه، زکات رو مشتری میده و بعد میره از بایه مقدار پولشو پس میگیره، یا اینکه خود بایه میاد از جای دیگه زکات رو میده. او یا عدی، یا اینکه این او ممکن است که اویه به معنی الان باشه، الان یا عدی زکات حل بایه، یا نه ممکن او یا عدی هم اوی عاطفه باشه، یا اینکه زکاتشو بایه بده. ای بله ببین، حالا این او یا عدی زکات حل بایه یا زکاتشو بایع بده، آیا این که زکاتشو بایع بده دلالت دارد بر این که معامله نسبت به او صحیح میشه دیگه اجازه لاحقا نمیخواد؟ ممکن است یه کسی بگید اصلا محل سوال مسئله زکات بوده، آیا این که دو سال زکات داشته زکاتو میشد گره؟ حضرت فرمودن بله، میتوند از مشتری بگیرد ها که میشد، یا نه خود بایه بیا جاید یه زکاتو بده. اما حالا که زکاتو دار تکلیف معاملت چی میشه؟ صحیح میشد بدون اجازه یا باطله؟ یا مثلا فرض بگیرید اجازه لاحقه میخواد، بگیم از اینا ساکته چون مسئله معامله مطرح نی. اونی که مطرحه در اینجا مسئله زکات مطرحه. حضرت فرمود که میشه زکاتو از مشتری بگیری، میشه هم خودی بایه بیا زکاتو بده. آیا این جوره یا نه؟ بگیم ظاهر روایت اینه که حالا که بایه زکاتو داد دیگه معامله صحیح میشد، آزاد میشد این. خب وقت این آزاد میشد که اجازه لاحقم نمیخواد، بگیم ظاهرش این است که دیگه اجازه لاحقم نمیخواد. ولی که اگه اجازه لاحقم میخواد، اگه امام در مقام بیان مسئله از جمیع جهات باشه، بایست بگه او یا عدی زکات حل بایه و بعد ما عدا زکات ها اجازه بدد او عقدو، چون نفرمودست اجازه بدد پس معلوم میشد او عقد بدون اجازه لاحقه صحیح میشود. اینا رو ما میتونیم از این روایت بفهمیم که نسبت به معامله ای صحیح میشه. خب حالا اگر بفهمیم از اینجا که معامله بدون اجازه لاحقه صحیح میشه، وقت ما میتونیم از اینجا مسئله من با اسم ملکم بفهمیم و بگیم در مسئله من با اسم ملک دیگه اجازه لاحقه معلوم شد نمیخوایم؟ نه، برای که ممکنه، برای که ممکنه تعلق زکات به نحو حق باشه، اینجا که امام نفرمود تعلق زکات به نحو شرکته، اگر چنون چه تعلق زکات به نحو حق باشه، به محض این که زکات داده شد حق ساقط میشه، مثل این که راهن عین مرهونن رو میفروخت. پس ما از این روایت مسئله من با اصم ملک رو بخوایم استفاده کنیم و بگیم معلوم میشه در مسئله من با اصم ملک اجازه لاحقن میخواد، یه رو دیگه ظاهرن نمیتونیم استفاده کنیم. شاید اینی که محقق در معتبر و همینطور صاحب مداره اصلا اسمی از این روایت نیوردن، ای برای اینه که این روایت این اندازه که دلالت داره اینه که یا این که بایه زکاتو بده، اگه بایه زکاتو داد دیگه حاکم شهر از مشتری نمیتونه زکاتو بسونه. همین مسئله زکاتو این روایت نظر داره، اما معامله ای که روی اون مقدار زکات شده صحیح میشد قهرن یا باطل است یا به اجازه لاحق نیاز دارد، اینا اصلا مورد توجه نیست. روایت از همون جهتی که سائل سوال کردست و امامم در مقام بیانش بوده، از همون جهتش ما میتونیم استفاده کنیم. ای سائل سوال کرد که این شخصی که خریده باید زکاتو بده یا نه؟ حضرتم فرمود بله زکاتو از مشتری میگیرن مگر اینکه خود بایه بیا زکاتو بده، اگه بایه زکاتو داد دیگه از مشتری نمیگیرن. این تموم. حالا معامله نسبت به اون مقدار زکات صحیح میشد یا نه؟ بگیم اصلا روایت ساکته، این پس یه احتمال. یه احتمال بگیم اصلا این روایت راجع به معامله ساکته، شاید معامله اصلا باطلی باطل باشه، حرف صاحب مقابس باشه. برفرض بگیم نه، این روایت دلالت داره که اون معامله صحیح میشه. حالا که دلالت داشته باشه اون معامله صحیح میشه، از باب من با اصم ملکه که اون وقت بفهمیم در من با اصم ملک اجازه لاحقا نمیخواد. این روایت نداره که اینجا به نحو شرکت بوده، شاید تعلق زکات به نحو حق و رهانه بوده و حق وقتی که ساقط شد دیگه اجازه لاحقا نمیخواد. پس محقق که دیدیم به قاعده به شیخ اشکال کرد، ممکن است نظرش این بوده که این روایت نسبت به معامله رو ساکته، کار نداره، شاید اصلا اون معامله اجازه لاحقا بخواد. اونی که سائل سوال کرد مسئله زکات رو پرسید که مشتری باید بده زکات، حضرت فرمود باید بده یا خودی باید زکات رو بده، بالاخره زکات رو باید داد. اما معامله جلوی که نسبت به همه مال چی میشه، اون مسئله شو جدا باید پرسید. ظاهرن هم اینجوره، این که خلاصه بعضی از معاشین آلون اینجا میفرمان اجازه لاحقا نمیخواد و صحیح است، همشون میگن اصلا اجازه لاحقا نمیخواد، ظاهرن نظرشون به این روایته که خواستن از این روایت استفاده کنن که معلوم میشه اجازه لاحقا نمیخواد، اون معامله صحیح میشه. و این در صورتی است که این روایت متعرض اون معامله شده باشد، این روایت همون مسئله زکاتش مورد توجه بوده، این دیگه حقی نداره، یعنی دیگه زکاتی طلب کاری، یعنی دو تا زکات نمیخواد، نه یعنی دو تا زکات نمیخواد، اما تکلیف معامله چی میشه این رو در مقام بیان نیست. خب حالا ببینید علی حالا این دیگه بحث به استنباط شما آقایون که بیاید اگه ما اینجور شجاعت داشته باشیم که بگیم این روایت میگه اگه بایه زکاتشو داد اون معامله صحیح میشه و چون تعلق زکاتم به نحو شرکت بوده، پس ما اصلا از این روایت یه مسئله کلی استفاده میکنیم و او این که اصلا در من با اسم ملک حرف فخر المحققین صحیحه که قهرن معامله سابق صحیح میشه و اجازه الهی هم نمیخواه. اینا رو همه رو ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم، معلوم نیست. خب ببینید، پس من عبارت اوربر رو بخونم که دیگه فردا معطل این مسئله نشیم. و این عدل بایه از زکات بعد البی، اگه بای زکات رو بعد از بی داد، فف استقرار ملک المشتری، در این که بگیم ملک مشتری نسبت به اون مقدار زکات مستقر میشه، یعنی حالا معامله صحیح میشه. و عدم الهاج الال اجازت من الحاکم، دیگه اجازه از حاکم شهر نمیخواد، اشکالون. اینجاست که نوع محشین میگن به جای حاکم خوب بود میگفت منال بایه، برای که حاکم دیگه وجهی نداره، حالا دیگه مال بایه شده. عرض کردم شاید اونی که تو ذهن عثمان کاظم بوده اون عبارتی که صاحب جواهر داره که بعضیا گفتن تعدی زکات که انه اجازه حاکمه، از اونجا ذهنشون اومده است که خب پس حاکم بعد باید اجازه بده. علی حالا این که ایشون میگه اشکالون از این جهته که ممکنه بگیم روایت ناظر به این جهتی که اون معامله صحیح میشه یا نه. روایت میگه زکات تموم شد، اما معامله خودتون میدونید، برید مکاسب شیخ بخونید. وقت تو مکاسب شیخ هم که خوندید معامله من با اسم ملک اجازه لاحقه میخواد، اونو دیگه شیخ انصاری تقلید کنید، امام مسئله شو نگفته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.